بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با مسوقات کذب بود. یکی از مسوقات کذب که بعضی از بزرگان ذکر فرمودند مسئله تقیه بود. بحث تقیه از نظر لغت و از نظر اصطلاح در مباحث گذشته بیان شد. بحث امروز ما در اقسام تقیه است. یکی از اقسام تقیه تقیه اضطراریه است که در تعبیرات علما گاهی تعبیر شده به تقیه خوفیه یا تقیه اکراهیه یا تقیه اضطراریه. آیا برای تقیه اضطراریه ما دلایلی داریم که دلالت بکند که تقیه اضطراریه مجوز کذب؟ در بحث گذشته یک روایتی بود که ذکر کردیم که اون روایت سندش ضعیف بود و لکن دلالتش دلالت خوبی بود، بد نبود از نظر دلالت، ولکن از نظر سند ضعیف بود. بحث امروز هم در روایت دیگری است که در این روایت که ما در صفحه 1034 مطرح کردیم، در این روایت داریم که و منها بالاسناد یونس عن العلاء، که یونس آمده علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از محمد ابن عیسی ابن عبید که امامی و ثقه است، از یونس ابن عبدالرحمن که اون هم امامی و ثقه از اصحاب اجماعه. عن العلاء، علاء ابن رزین که امامی و ثقه است، عن محمد ابن مسلم که محمد ابن مسلم ثقفی است، اون هم از اصحاب اجماعه. قال سمعت ابا جعفر، شنیدم آقا امام باقر علیه السلام فرمودند. خب، یحشر العبد یوم القیامه و ما ندا دما و ما ندی دمن. یحشر العبد، آقا امام باقر فرمودند که محشور می شود عبد در روز قیامت، در حالی که هیچ خونی رو نریخته. و ما ندا دمن، یعنی ما عراق دمن، یه آدمی است که هیچ کسی رو نکشته، اما روز قیامت وقتی میاد فیود فا الیه شبه المهجمه، روز قیامت یک تیغی به دستش میدند که این علامت این است که این قاتله، این شبه قاتله. شبه المهجمه، مهجمه، که این علامت اینه که این یک قتلی کرده، او فوق ذلک یا بالاتر از اون. فیقال له هازا سحم و کمندم فلان، بهش گفته میشه که این سهم شماست از خون فلانی. فیقول یا رب انک لتعلم انک قبضتنی و ما سفکت دما. این عرضه می‌دارد به خداوند متعال که خدایا من کسی رو نکشتم، تو می‌دانی که قبض روح من رو کردی در حالی که من در تمام عمر کسی رو نکشتم. و ما سفکت و دما. فیقول بلا، در جواب روز قیامت میگن بله تو کسی رو نکشتی، سمعت من فلان روایت کذا و کذا فرویت ها علی. شما هیچ کس رو نکشتید ولی شنیدید از کسی، از فلانی یه مطلبی رو شنیدید و همین رو رفتید جایی دیگه نقل کردید. یه مطلبی رو شنیدید و همون مطلبی که شنیدید رفتید جایی دیگه نقل کردید. سمعت من فلان روایت کذا و کذا فرویتها علی. رفتی یه جایی دیگه، پشتر یک کسی به شما یه حرفی زده، شما همین رو رفتی جایی دیگه نقل کردید. فرویتها علی، شما رفتید جایی دیگه، یه چیزی که شنیدید حالا از یک شخصی رفتید جایی نقل کردید، حالا یا از موثق شنیدید یا غیر موثق شنیدید که حالت غیبت پیدا میکنه یا حالت تهمت پیدا میکنه، بالاخره شما یه چیزی که شنیدید رفتید جایی دیگه نقل کردید. انسان وقتی چیزی رو میشنوه نباید بره جایی نقل کنه. چرا؟ چون اگر راست باشه غیبت میشه، بر علیه کسی باشه، و اگر دروغ باشه تهمت میشه، و اگر مشکوک باشید که حکم تهمت رو داره. خب بلا سمعت من فلان روایت کذا و کذا، یه چیزی رو شنیدید بر علیه کسی، فرویتها علیه، رفتید همون مطلبی که شنیدید بر علیه او جایی بیان کردید، فنقلت نقل کردید همون رو. خب این کم کم یه نفر این پشتر او این بدی رو گفت، نفر دوم هم رفت یه بدی گفت، نفر سوم هم رفت یه بدی گفت، همینطور جمع شد، خبر رسید به جبار، به یک آدم ظالم که این مثلا فلانی پشت سر شما این حرفا رو میزنه، اونم احضارش میکنه، محاکمش میکنه و میکشتش. فقتله علیها، اونو بعد کشتنش، همون شخص رو که شما علیهش یه صحبتی کرده بودید، این بعد اعدام شد. خب وقتی اعدام شد شما یه درصدی مؤثر بودید در اعدام اون. چرا اعدامش کردن؟ چون هی شما و زید و عمرو و بکر و خالد و ولید هی هرچی شنیده بودید هی این ور اون ور نقل کردید، به گوش اون جبار رسید و اون جبار این را احضار کرد و اعدامش کرد. حتی سارت الى فلان فلان الجبار فقتله علیها. شما درست او رو نکشتید، اما همین که شنیدید بر علیهش چیزی رو و رفتید جایی نقل کردید، در خون او شریک هستید، باعث شدید آبروی او بره، باعث شدید که جان او در خطر قرار بگیره، باعث شدید مال او در خطر قرار بگیره. شما هر جمله‌ای که علیه یک کسی میگید محاسبه بفرمایید که این ممکنه به ضررش تمام بشه، جانش، مالش، ناموسش مورد خطر قرار بگیره. آقا امام باقر علیه السلام می فرماید شما هرچی شنیدی در این قلبت نگه دار، بیان نکن، جایی نشین بر علیه کسی صحبت بکن، چون اگر راست بگی دروغ تهمت غیبت کردی، اگر دروغ بگی تهمت زدی، اگر مشکوکم باشی بازم تهمت زدی. آخه چرا شما یه حرفی رو بر علیه دیگری میرید نقل میکنی؟ خب این معناش چیه؟ این روایت ازش استفاده میشه، سند روایت هم سند صحیحیه، روایت درستی است، سند صحیحی داره و دلالتش هم بر اینه که شما همیشه مواظب باشید، مخصوصا در حکومت جبار، در حکومتی که جبار حاکمه، شما حرفی رو بر علیه کسی بزنید این ممکنه منجر به کشتن او بشه، ممکنه منجر به زندانی کردنش بشه، ممکنه منجر به آبرو ریزیش بشه یا مشکلات مالی براش پیدا بشه. بالاخره این بر علیه یک کسی شما صحبت میکنید، دهن به دهن به افراد دیگه منتقل میشه و کم کم به اون جبار میرسه و این دشمنی با او پیدا میکنه و ممکنه مشکل مالی یا مشکل ارضی یا مشکل جانی براش پیدا بشه. خب این آیا مقصود تقیه است در اینجا؟ آیا در این روایت از تقیه اسمی برده شده؟ یا اینکه این بحث تقیه نیست، بحث غیبت، بحث تهمت؟ بالاخره تقیه از مصادیق غیبت میتونه باشه، گاهی از مصادیق تهمت میتونه باشه، گاهی در از مصادیق عرض کنم بر اینکه کذب هست، و در هر صورت یکی از این مصادیق ممکنه تحقق پیدا بکنه. اما این روایت در خصوص تقیه اضطراری نیست. نمیتونیم بگیم این تقیه اضطراری. چرا؟ به جهتی که شما بر علیه کسی چیزی رو شنیدید بخواید بیان بکنید، خب عنوان غیبت داره، عنوان تهمت داره اگر دروغ باشه، و پس بنابراین بحث تقیه در این روایت مطرح نشده، ولی میتونه ارتباط با تقیه هم پیدا بکنه که یکی از مصادیق غیبت و تهمت میتونه تقیه باشه. خب این یک روایت که روایت معتبری هم بود و روایت اخلاقی هم هست که انسانها اسرار مردم رو حفظ کنن، مردم بر علیه کسی صحبت نکنن، باعث فتنه نشن و حرفهایی که به ضرر افردی تمام میشه، اونم مسلمان مؤمن بالخصوص، خب این گناه بزرگی است. الغیبت و اشد من الزنا، تهمت که دیگه گناهش خیلی بالاتره، این رو باید مراعات کرد. خب حالا تقیه اضطراری هم میتونه از مصادیق این روایت باشه. روایت دیگر روایتی است و بالاسناد یونس عن ابن مسکان. خب این روایت رو ما ذکر کردیم که علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن محمد ابن عیسی ابن عبید که هر دو امامی و ثقه هستند، اینها از یونس نقل کردند. یونس ابن عبدالرحمن که امامی و ثقه است از اصحاب اجماع، عن عبدالله ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان هم امامی و ثقه است از اصحاب اجماع، عن اسحاق ابن عمار که اون هم امامی و ثقه است به نظر ما. خب عن ابی عبدالله، ببینید این روایت از امام صادق علیه السلام و تلا هذه الآیه. امام صادق علیه السلام این آیه رو تلاوت میکنن، ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. قال والله ما قتلوهم بأیدیهم ولا ضربوهم بأسیافهم ولكنهم سمعوا احادیثهم فأذاؤوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداءا ومعصية. امام صادق علیه السلام این آیه شریفه رو تلاوت کردند که آیه دارد ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله، این مردم گروهشون کافر به آیات خدا هستن و یقتلون النبیین به غیر الحق، پیامبران رو میکشن به غیر حق. ذالک به ما اسوا و کانو یعتدون. امام صادق علیه السلام میفرماید والله ما قتلوهم، اینا پیامبران رو نمیکشتن بلکه به ایدیهم، با دستشون نمیومدن پیامبران رو بکشن. ولا ضربوهم به اسیافهم، شمشیر نمیگرفتن پیامبران رو بکشن. ولکنهم سمعوا احادیثهم، اینا میشستن حرفای پیامبران رو گوش میدادند، فعزاوها پخش میکردن. خب پیامبران در جلساتش خصوصیشون ممکن بود بر علیه جبار سلطان جائر صحبتی بکنه، اینا میومدن پخش میکردن و فاخذوا علیها. بعدم اونها میومدن، اون سلطان جائر میومد اون پیامبر رو میگرفت و میکشت. به سبب چی؟ به سبب همین کاری که اینا میومدن پخش میکردن اون چه شنیده بودن از پیامبر، میومدن نقل میکردن جایی و باعث قتل پیامبر میشدن. اینو بهش میگیم ظلم، اینو میگیم یه نوع قتل و یک نوع معصیت. معصیت خدا انواعی داره، یکیش کشتنه، یکیش یه حرفایی به انسان بزنه که باعث بی آبروی طرف بشه، باعث اینکه جانش در خطر قرار بگیره، مالش در خطر قرار بگیره، ناموسش در خطر قرار بگیره. خب این روایت در کافی شریفه، سندش هم به نظر ما سند درستی است، اما دلالتش بر این مسئله تقیه اضطراری، این دلالتی ببینیم داره یا نداره. خب یکی از نکاتی که از این روایت و از روایت قبلی استفاده میشه این است که شما حرفهایی که میشنوید جایی نقل نکنید. انسان حرفی که میشنوه نباید جایی نقل بکنه، چون اگر بر علیه کسی باشه یا مصداق غیبته یا مصداق تهمته، نباید نقل کرد. لذاست که از این روایت هم میتونیم این مقدار استفاده کنیم. اما اینکه تقیه اضطراریه از این روایت استفاده میشه، نه، بحث تقیهی در این روایت مطرح نشده. ولی تقیه میتونه یکی از مصادیق غیبت باشه، یکی از مصادیق تهمت باشه. گاهی اتفاق میفته که انسان در حکومت جائر یک حرف زدنش باعث کشته شدن یک فردی میشه. شما یه حرف میزنی آبروی کسی رو میبری، یه حرفی میزنی جانش در خطر قرار میگیره، مالش در خطر قرار میگیره. خب البته این حرف درستی است و میتونه، عرض کنم بر این که تقیه اضطراری یکی از مصادیق غیبت یا مصادیق تهمت باشه، طبق این دو روایتی که عرض کردیم. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی به این روایات استناد کردن برای تقیه اضطراری، که ما فکر میکنیم که این استناد کافی نیست. حالا به عنوان مؤید و اینها بد نیست ما ذکر بکنیم، اما این بحث تقیه در اینجا مطرح نیست. این بیشتر بحث غیبت و تهمت میتونه مصداق غیبت باشه، مصداق تهمت باشه. اما تقیه اضطراریه اینجا نه در این روایت اول نه در روایت دوم ذکر نشده. روایت دیگر، عرض کنم بر این که روایتی است که محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، احمد ابن محمد، از احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است، ان اسماعیل ابن سعد. خب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که امامی و ثقه است، از اسماعیل ابن سعد الاشعری که اون هم امامی و ثقه است، ان ابی الحسن الرضا علیه السلام، از آقا امام رضا علیه السلام، قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم. سؤال کردن از آقا امام رضا در اینکه کسی قسم خورده در اینکه قطع رحم بکنه. من دیگه با برادرم حرف نمیزنم، من دیگه با مادر و پدرم حرف نمیزنم. خب اگر قطع قسم خورده در قطیعت رحم، فقال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا نظر فی معصیه، در معصیت نظر تحقق پیدا نمی کنه. ولا یمین فی قطیعت رحم، در قطع رحم قسم قبول نیست. هر شما هزار تا قسم هم بخورید که قطع رحم بکنید، این قسمتون تحقق پیدا نمی کنه. قال و سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق و غیر ذلك فحلفه. سؤال کردیم از آقا امام رضا علیه السلام از کسی که قسم داده او رو سلطان که زنت رو باید طلاق بدی. اینم قسم میخوره که بله زنم رو طلاق داد. یا امثال اینها یه چیز دیگری غیر از طلاق. فحلف، اینم قسم میخوره از ترس سلطان. قال لا جناح علی، آقا امام رضا فرمود هیچ اشکالی نداره، صد تا قسم هم بخوری زنت مال خودته، این طلاقی که او گفته به زور تو طلاق بدی، طلاق دادن تو طلاق شرعی نیست. و سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان. از آقای امام رضا علیه السلام سوال کردیم از کسی که میترسد بر مالش از سلطان، ترس مالشو بگیرن مصادره کنن از بین ببرن. فیحلف، قسم میخوره که من مثلا این مالو ندارم، مال من نیست، امانته، یه چیزی رو میگه قسمم میخوره. لینجو بهی من، تو از سلطان نجات پیدا بکنه، میخواد مالشو بگیره، میگه این مال دیگریه مثلا، یه چیزی میگه قسمم میخوره. قال علیه السلام لا جناح علی، آقا امام رضا فرمود اشکال نداره، قسم بخور، قسم دروغ بخور و مالت رو نجات بده. فسألته هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما علی ماله؟ قال نعم، آیا میتونه انسان برای مال دیگران هم بیاد قسم بخوره که مال اونها حفظ بشه؟ حضرت فرمود بله، همه مسلمان ها با هم برادرن، باید این کار رو بکنید، شما قسم بخور دروغ بگو که مال یک مسلمانی حفظ بشه، جان یک مسلمانی حفظ بشه، آبروی یک مسلمانی حفظ بشه. خب این روایت سندش درسته و در اینجا دلالتش هم درسته. دلالتش درسته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب سلطان در مقام تقیه انسان دروغ میگه، تقیه است دیگه. این روایت از اون روایات قبلی بهتره از نظر دلالت. چرا؟ به جهت اینکه دلالت این روایت این است که خب شما سلطان جائره، قسمت داده بر طلاق، قسمت داده در رابطه با مال، شما میتونی دروغ بگی و قسمم بخوری و خودتو نجات بدی و حتی برادران مسلمانت هم نجات بدی. این تقیه اضطراریه، یعنی در مقام تقیه هستی، سلطان جائره برای حفظ جان خودت و دیگران و مسلمانان، برای حفظ ناموس خودت و مسلمانان، برای حفظ آبرو و جان و مال و ناموس میتونی قسم بخوری به دروغ و جان و مال و ناموست رو نجات بدی. خب این بهش میگیم تقیه اضطراریه. پس تقیه اضطراریه میتونه مصداق همین مورد باشه، که البته ما این بحث رو در سابق ذکر کردیم به عنوان ضرورت. گفتیم یکی از مصادیق مجوزات کذب ضرورته، که اینم ضرورته. حالا اسمشو در اینجا تقیه اضطراریه گذاشتیم، در اونجا هم گفتیم ضرورت، چون علما حالا این بحث رو این چنین مطرح کردن. ما که به نظرمون نمیاد بحث تقیه اضطراریه جدای از مباحث سابق باشه، همون مباحث سابقه، همون ضرورت و دفع ضرر و اونهایی که گفتیم مجوز کذبن، اینم جزو همون مصادیق قرار میگیره. تقیه معناش این است که خوف داریم از سلطان جائر، میایید تقیه میکنید شما یک سری مسائل رو به دروغ بیان میکنید، هیچ اشکالی هم نداره. این روایات برای اینکه تقیه اضطراریه یک عنوان مستقلی باشه غیر از مسئله ضرورت و غیر از مسئله دفع ضرر و غیر از مسئله اصلاح ذات البین، ما این رو نفهمیدیم. یعنی از این روایات یک استثناء مستقلی استفاده نشد، بلکه همین تقیه اضطراری در از نظر مصداقی داخل در همون بحث ضرورت، داخل در بحث دفع ضرر. ما گفتیم برای دفع ضرر شما میتونید دروغ بگید، برای در حالت اضطرار و اکراه میتونید دروغ بگید، اینم جزو همون مصادیقه. که نکته‌ای که باید اینجا توجه بفرمایید این است که ما یه جمله‌ای داریم در صفحه 1034 که به صورت درشت نوشته شده: التقیت الاضطراریه فی کلام بعض الفقها. اینو ما نوشتیم، شما این عبارت رو اصلاحش بفرمایید، اینطوری بنویسید: التقیت الاضطراریه فی غیر سفک دماء. این فی کلام بعض الفقهاش رو حذف کنید، فی غیر سفک دماء. تقیه اضطراری مادامی جریان داره که به سفک دماء منتهی نشه. یعنی چه؟ یعنی شما حفظ جانت رو میتونی بکنی، بایدم بکنی، جان خودت، دیگران، ناموس، آبرو، مال، اما تا مادامی که باعث کشته شدن کسی نشه. اگر باعث شد که میخوای جان خودم رو حفظ کنم ولی دیگران کشته میشن، جان خودم رو اگر حفظ بکنم دیگری کشته میشه، جان خودم رو اگر حفظ بکنم، عرض کنم بر این که، یا مال خودم رو حفظ بکنم، مال دیگری نابود میشه، آبروی خودم رو حفظ کنم، آبروی دیگری نابود میشه، آیا جایزه یا نه؟ یعنی دوران ام بین خودم و دیگری. مرحوم شیخ مفید، خیلی مهمه که انسان گاهی میبینید که به این حالت میرسه که یا باید آبروی خودش بره یا آبروی دیگری، یا باید جان خودش از بین بره یا جان دیگری، یا مال خودش از بین بره یا مال دیگری. مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف میفرماید اضطرار در تقیه درسته، وقتی اضطرار پیدا شد باید تقیه کرد، الا سفک و دماء اهل ایمان، مگر اینکه تقیه شما باعث بشه یک مؤمنی کشته بشه، اینجا دیگه تقیه نداری. تقیه تا مرز کشته شدن یک انسان محقون الدم، انسانی که خونش باید حفظ بشه، وقتی شما تقیه بکنی او رو بکشن، دیگه این تقیه به درد نمیخوره، این دیگه تقیه نیست که جان یک انسانی در خطر باشه. ایشون میفرماد فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ عَلَى حَالِ اضْطِرَارٍ وَلَا اخْتِيَار. چه در حال اختیار باشی، چه در حال اضطرار باشی، تا پای کشتن کسی نباید پیش بری شما، چون جان مردم محترمه و به هیچ عنوان تقیه شما نباید باعث کشته شدن کسی بشه. خب این فرمایش خوبیه، این فرمایش شیخ مفید، دیگران هم همین مطلب رو بیان فرمودند که سلار رحمت الله علیه، ایشون هم همین مطلب رو بیان فرمودند که در رابطه با دماء، الا فی الدماء خاصه فلا تقیه فیها، که سلار هم میفرماید تقیه در دماء نیست، تا قبل از دماء چرا، ولی وقتی به خون میرسه شما دیگه نمیتونید تقیه کنید جان یک کسی در خطر بیفته، جان من حفظ بشه، مال من، به خاطر مالم من جان یک کسی رو در خطر قرار بدم، به خاطر آبروم جان یک کسی در خطر قرار بگیره. شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف ایشون هم میفرماید بر این که این الا عرض کنم در قتل نفوس ما تقیه نداری. فرمایش شیخ طوسی رو شما در صفحه 1035 ببینید، ایشون هم میفرماید ما لم یبلغ ذلک قتل النفوس فانه لا تقیه له فی قتل النفوس. خب این اولا ما در این روایاتی که بحث شد، نکته‌ای که مورد توجه این است که تولی از طرف ظالمین درست نیست، چون در این صحبت‌های علما آمده اگر قاضی باشید و اینها میتونید قضاوت بکنید، اما در قتل نفوس نمیتونید ظلم بکنید و کسی رو بکشید. سلطان جائر از شما خواسته که شما قاضی بشید، مجبورتون کرده، هیچ راه فراری هم ندارید، میگه میرید برای مرجع تقلیدتون، میگه منو مجبور کردن که قاضی بشم. خب بود زبان شاه هم بود، زمان سلاطین جور این اتفاق میافتاد، میومدن به بعضی از علما رو مجبور میکردن، میگفتن باید قاضی بشید، اونا میومدن از مراجع اجازه میگرفتن، میرفتن قاضی میشدن. حالا اگر کسی همچین قاضی شد در زمان سلطان جائر، توجه داشته باشه در مورد قتل حق نداره یک نفر رو به عنوان ظلم بکشه. خب این فرمایش شیخ طوسیه و بزرگان دیگه در اینجا بیان کردن. البته حکم اولی این است که به هیچ عنوان از طرف سلطان جور انسان مأموریت رو قبول نکنه، این اولا. اگر مجبور شد و مستر شد و مکره شد، در اونجا باید مواظب باشه که خلاف شرعی رو انجام نده.
در این تعارض جان کافه قرار میگیره، حالا قاضی اهم و مهم من میاد وسط که مثلا این شخصی که میخواد تبعیه کنه رهبریت یک جامعه رو داره، اما اون یکی که جانش در خطره مثلا خیلی اون رتبه بالا رو نداره، یه فرد بسیار کوچیک عادی جامعه است.
بله.
اهم و مهم پیدا میشه که شخصی که جامعه تبعیه.
بله، بالاخره اون قانون اهم و مهم هم در همه جا حاکمه. در کل شریعت ما قانون اهم و مهم حاکمه، منتها اهم بودن و مهم بودن باید ثابت بشه. به این که من فکر میکنم او اهم باشه، با فکر من معلوم نیست اهمیت ثابت بشه، باید این ثبوتش یا شرعی باشه یا بالاخره ثابت بشه، قطعی بشه که این حتما اهمه و اون اهمیتش کمتره، لذا در اونجا جان او باید حفظ بشه. خب محقق حلی هم شما میبینید که ما فرمایش ایشون هم ذکر کردیم، ایشون هم همینو بیان کردن، مالم یکن قتلا ظلما، مادامی که قتل ظلم در اینجا تحقق پیدا نکنه. خب روایاتیست در این باب که ذکر شده و به نظر ما این روایات بحث این رو ثابت میکنه که تقیه تا جایی است که به قتل منتهی نشه. وقتی به قتل رسید، سفک دماء شد، دیگه در اونجا تقیه وجود نداره. لا تقیت فی القتل یا فی سفک دماء که فرمایشات بزرگان رو در اینجا ما ذکر کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.